ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
إلها واحدا
واحدا،
إلها واحدا
واحدا،
ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و همراهان گرامی برنامه ندای وحدت، سلام بر شما. ایام فرخنده هفته وحدت را گرامی می‌داریم و خدمت یکایک شما تبریک عرض می‌کنیم. خداوند منان در قرآن کریم نه تنها یکتاپرستی را محور وحدت انسان‌ها می‌داند، بلکه دین اسلام را دین حقیقی بیان می‌کند و همگان را به پیوستن به این دین کامل دعوت می‌کند. آنگاه پیروان اسلام را با وحدتی برادرانه و اتحادی محکم و جانانه فرا می‌خواند. دوستان عزیز، در ایام پرسرور هفته وحدت قرار داریم، هفته‌ای که دل‌های مسلمین حول وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب آسمانیشان یعنی قرآن کریم به هم نزدیک‌تر می‌شود. در قرآن کریم هر موضوعی به طور روشن بیان شده است و هر کس به اندازه استعداد و فهم و درک ذهنی خود از مفاهیم آن بهره‌مند می شود. یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه در کتاب آسمانی قرآن کریم موضوع وحدت است. خداوند در این کتاب مقدس مسئله وحدت را با مفاهیم و کلمات مختلفی بیان کرده است. گاه به مسلمانان دستور می‌دهد که همگی بر ریسمان الهی چنگ بزنید و پیوستن بر ریسمان الهی را تنها راه نجات و رستگاری می‌داند. گاه به مسلمانان فرمان می‌دهد تعاونو، یعنی یکدیگر را یاری نمایید، و اصلهو، بین یکدیگر آشتی برقرار کنید. مفاهیمی همچون اصلاح بین الناس، اصلاح روابط و ایجاد سازش بین انسان‌ها، الف بین قلوبهم، یعنی نزدیک کردن دلها به یکدیگر، همه از تأکیدات قرآن کریم برای ایجاد وحدت است. قرآن کریم همچنین از نگاهی بالاتر به مسئله وحدت می‌نگرد و همه مسلمانان را امت واحده، حزب الله و برادر یکدیگر می‌نامد و مسلمانان را از تفرقه برحذر می‌دارد. در آیه 103 از سوره مبارکه آل عمران آمده است: و همگی بر ریسمان خدا قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام چنگ زنید و پراکنده و گروه گروه نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دلهای شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه بر رحمت و لطف او با هم برادر شدید و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد. خدا این گونه نشانه های قدرت، لطف و رحمت خود را برای شما روشن می سازد تا هدایت شوید. محور وحدت در دیدگاه قرآن کریم توحید و یکتاپرستی است. در قرآن کریم آمده است که خداوند رسول خدا را به سوی اهل کتاب فرستاد و از آنان برای پیوستن به شعار توحید و جدایی از غیر او دعوت کرد. در سوره آل عمران آیه 64 گفته شده است: ای پیامبر، به اهل کتاب بگو، ای اهل کتاب، بیایید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم، که بجز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهیم و برخی را بجای خدا بر ربوبیت تعظیم نکنیم. پس اگر از حق روی گردانند بگویید شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم. این آیه شریفه نشان می‌دهد که توحید و یکتاپرستی مرز بین کفر و ایمان است و از آنجا که کافران بر محور غیر توحید حرکت می‌کنند وارد مقوله وحدت دینی نخواهند شد. بعثت پیامبران و آموزه‌های بزرگان دین هم در راستای ایجاد هماهنگی بین انسان‌ها در جهت خداپرستی است. خداوند در قرآن کریم نه تنها یکتاپرستی را محور وحدت انسان‌ها می‌داند، بلکه دین اسلام را دین حقیقی بیان می‌کند و همگان را به پیوستن به این دین کامل دعوت می‌کند. آنگاه پیروان اسلام را به وحدتی برادرانه و اتحادی محکم و جانانه فرا می‌خواند و در آیه دهم سوره مبارکه حجرات می‌فرماید: جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند، بنابراین در همه نزاع‌ها و اختلافات میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا نمایید که مورد رحمت قرار گیرید. این آیه رابطه مؤمنان با یکدیگر را همچون رابطه دو برادر عمیق و صمیمی دانسته است. در این رابطه نکات عمیقی نهفته است. دو برادر مانند دو دوست هستند که برای حفظ رابطه زیبای خود همواره به کمک یکدیگر می آیند و برای یکدیگر فداکاری و ایثار می کنند. راز یکدیگر را فاش نمی سازند، به پیشرفت انسانی و اخلاقی همدیگر اهمیت می دهند، عیب‌های یکدیگر را در فضای صمیمی بیان می کنند تا هر دو به تعالی برسند. آنها از جدال، مباهات، فخر فروشی، کینه‌ورزی و حسد نسبت به یکدیگر دوری می‌کنند و با انصاف و عطوفت با هم رفتار می‌نمایند. آنها از خطای هم چشم پوشی می‌کنند و در شادی و غم یار یکدیگرند. در برابر دشمنان بازوی یکدیگر می‌شوند و خود را سپر دوست قرار می‌دهند. خیرخواهی و عذرپذیری از دیگر رفتارهای پسندیده دوستان حقیقی است. دوستی عمیق باعث می شود که بسیاری از منفعتهای شخصی و خودخواهی ها کنار بروند و انسانیت حقیقی جلوگر شود. قرآن کریم برای تقویت روحیه برادری بین مسلمانان به نقش تقوا و ایمان اشاره می کند و ایمان را در نابود کردن کینه ها و منازعات و ایجاد روح دوستی و همدلی بسیار مهم می شمارد. قرآن از سوی دیگر وحدت مسلمانان را نعمتی از جانب خداوند می داند که هیچ مسئله با آن برابری نمی کند. بر اساس آیات قرآن کریم، وحدت امت سبب تایید الهی و نصرت است و نعمتی است که هیچ مسئله با آن برابری نمی کند. وحدت مسلمانان موجب حفظ دین، رضایت الهی و نصرت و پیروزی است و اختلاف و تفرقه موجب ضعف و شکست است. قرآن کریم در آیه 46 سوره مبارکه انفال تفرقه و اختلاف را موجب از بین رفتن عظمت و شوکت مسلمین معرفی می کند و هشدار می دهد و فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و نزاع و کشمکش نکنید تا سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود.
ما در جمهوری اسلامی این روز را روز عید قرار دادیم، روز وحدت قرار دادیم، این هفته را یک هفته جشنی قرار دادیم، اسمش هم گذاشتیم هفته وحدت. هفته وحدت خب کار خوبی بود، اما بایستی تحقق پیدا کنه، باید بریم به سمت عملی شدن این. حالا وحدت یعنی چه؟ مراد از وحدت قطعا وحدت مذهبی نیست، یعنی این که این به مذهب اون در بیاد، اون به مذهب این در بیاد، یک مذهب، نه، این قطعا مراد نیست. وحدت جغرافیایی هم نیست، مثل اون چیزی که در دهه های 60 میلادی و 70 میلادی بعضی از کشورهای عربی با هم اتحاد پیدا کردن، اعلام کردن که یکی هستن، که نشد و نمیشه و امکان نداره. مراد اینم نیست. مراد از وحدت، وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است. اول تشخیص بدیم منافع امت اسلامی کجاست، در چیست، بعد در این زمینه ملت‌ها با هم توافق کنند، دولت‌ها هم اگر چنانچه انشاءالله به این راه هدایت بشن، خدا دلهاشون رو به این سمت بکشانه، در جهت منافع امت اسلامی اینا توافق کنند، ببینن امت اسلامی امروز به چی احتیاج داره، با کی باید دشمنی کرد، با کی بایستی چجوری دشمنی کرد، با کی باید دوستی کرد و چجوری دوستی کرد. این جهتگیری ها رو در ضمن گفتگوها، مذاکرات به توافق برسن، در این جهت حرکت کنن. مراد اینه، اشتراک عمل در برابر نقشه های استکبار.
در در حالی که قرآن کریم، سخنان و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه و ما یادآور می‌شوند که همواره حفظ نظام اسلامی و مصالح عمومی بر منافع شخصی و گروهی مقدم است و هر اقدامی که تفرقه و شکاف میان جماعت اسلامی را به دنبال داشته باشد مذموم است، اما باز هم شاهد چند صدایی در جهان اسلام هستیم. نمونه بارز سکوت و انفعال در برابر ظلم‌های مجسم ستمکاران بر کودکان بیگناه غزه است، همانها که با سوت بمب‌های دهشتناک بلرزه می آیند و پرپر می شوند. چه رنج ناتمامی است که گریبان غزه را گرفته است و کودک کشی و نسل کشی داغ هر روزه مادران و پدران شده است. گویی ندای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه های روشن قرآن کریم در وحدت، دوستی و برادری و کمک رسانی به یکدیگر در همهمه دنیا پرستی ها گم شده است. بر اساس قرآن کریم هیچ مسلمانی در هیچ لحظه ای حق سکوت در مقابل ظالم را ندارد و این تکلیفی است که برگردن همه امت های اسلامی است. چه بسا اگر مسلمانان و دولت‌های اسلامی در دفاع از مظلومیت فلسطینی‌ها یک پارچه به پا می‌خواستند و متحد و منسجم عمل می‌کردند، همچنان صدای خنده و بازی کودکان غزه به گوش می‌رسید. جهان چه زیبا می‌شد اگر همه مسلمانان به آیات رهایی بخش قرآن کریم در مسئله وحدت توجه می‌کردند و در صفوف مشترک با هم یک صدا می‌شدند. آنگاه چه قدرتی می داشت امت اسلام در برابر ظالمانی که در نقاط مختلف دنیا بر مسلمانان ظلم و ستم روا می دارند. هنوز دیر نشده است. باز هم ندای قرآن ما را فرا می خواند و در آیه 40 سوره مبارکه حج می فرماید: همانها که از خانه و شهر خود بناحق رانده شدند جز این که می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دایرها و صومعه‌ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود و ایران می گردد و خداوند کسی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. دوستان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ندای وحدت بود که تقدیم محضر مبارک شما عزیزان شد. یک بار دیگر فرا رسیدن هفته وحدت را گرامی می‌داریم و انشاءالله که همه مسلمین جهان در هر جایی که هستند با صلح و آرامش و دوستی در کنار هم زندگی کنند. روز خوبی داشته باشید و حق نگهدارتان.